بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که پیامبران الهی چگونه اطمینان پیدا می کردن به صورت قطعی و تردید ناپذیر که اون چی که بر اونها القا می شود و کلامی که می شنوند این حتما از جانب خداوند و از طرف ملک و فرشته الهی است و مبدع غیر الهی ندارد. چه خصوصیتی در نبی، در پیامبر و بعد هم در امام که در این مورد هیچگونه تردیدی به خود راه نمی دهد و قطعی قطعی است؟ در روایات این مسئله مطرح شده است و تعبیرهای مختلفی از ائمه طاهرین علیهم السلام در این مورد وارد شده که یک تعبیر که دو تا روایت بود خدمتتون بیان شد این بود که امام علیه السلام فرمودند یوبق علی ذلک یا به توفیق من الله. این یک توفیقی است که خداوند نصیب پیامبر می کند و در سایه آن توفیق یا به سبب آن دیگه تدریجی نیست. یعنی چه این توفیق؟ مرحوم ملا صالح از کردن که فرمودن یعنی قدرت یا خداوند در نفس پیامبر ایجاد می کند، به او یک قدرتی می دهد که می تواند حقیقت یا حقانیت اون چه بر او القا می شود را بفهمد، درک کند، تردید هم نکند. و مرحوم علامه مجلسی دو عبارت را اینجا داشتند، یکی این که فرمودن خداوند اعطا می کند به پیامبر معجزه ای که به واسطه آن معجزه یعنی خارق العاده مطمئن می شود که این سخن به این کلام یا این حقیقتی که دریافت کرده جنبه الهی دارد. و وجه دومی که فرمودن که یا یک علم ضروری، معرفت ضروری در نفس او نسبت به این مطلب ایجاد میکنه. این هم مطالبی بود در بزرگان، این دو بزرگوار عرض کرد. حالا باید همین رو باید بررسی کنیم ببینیم که این چطوری است. یعنی یه وقت ما ادعاست باید بیان کنیم دیگه، ادعاهایی. حالا چطور باید این را تحقیق کنیم، این تصور را، این ادعارا را باید بیانیم چطوری است. و ما این را در جلسه قبل عرض کردیم که یه وقت کسی میدارد امکان ذاتی ندارد تردید بله اون میگه اصلا طرح این مسئله درست نیست، چون اصلا ممکن نیست، امکان ندارد، احتمال به اصطلاح خطا اصلا ذاتا ممکن نیست. عرض کردیم که این اجازه بفرم از کردیم که این فرض را نمیشود گفت که امتناع ذاتی دارد، چون قطعا غیر از اون چیزی که مربوط به خداوند متعال است که واجب به ذات است، در مورد هیچ موجودی مطلبی نیست که امکان داشته باشه و در این حال هم نقطه مقابلش امتناع به ذات باشه، یا ممتنع است اصلا نمی شود، مثل را تنجام نقیزه، چون بالاخره موجود یا ممتنه یا واجب. پیغمبر واجب الوجود نیست، نه ذاتن نه صفتن، نه در اصل وجودش و نه در شؤون وجودیش. یکی از شؤون وجودی پیغمبر دریافت یک حقیقت است، معرفت واقعی. حالا ما میخواهیم ببینیم که بله این را میتونم ببینیم. حالا اجازه بفرمایید شما دیتایتون تصویر بکنیم، عجله نکنیم، اینا میدونم با عجله نمیشه، کار علمی با عجله نمیشه. بله، خب یک مطلبی است که بالاخره مطرح شده، ائمه طاهرین هم نفرمودن که این امر اصلا نشدنیست، محال است، اصلا جای سوال نداره، سوال کننده هم زراره و محمد ابن مسلم است، نه بقال گذر خان، یعنی که یه آدمی باشه که متوجه نباشه. هم سائل شخصیتش بالاست، هم مجیب امام معصوم است. فرموده است به توفیق من الله. ما حالا میخواهیم این فرمایش امام معصوم را ببینیم که یعنی چی. خب فرمایش بزرگان که در این رابطه گفتن همین هایی که خدمت حالا عرض کردم تا اینجا البته. حالا فرمایش مرحوم قاضی سعید را بعد میخواهیم. اما راجع به این دو وجهی که جناب علامه مجلسی فرموده، چون کلام مرحوم الله صالح خیلی چیز بیشتر نمیاد، ایشان فرموده است که خدا یک قدرتی را خلق می کند در نفس پیامبر یا امام که اون قدرت نتیجهش یقین قطعی و تردید ناپذیر. اما حالا چیه؟ بالاخره اون باز قدرت مبهمه. این دو بیانی که مرحوم مجلسی فرموده است، یکیش این استش که خداوند متعال در نفس پیغمبر و در نفس امام این معنا را به صورت ضروری و بدیهی ایجاد میکنه. یک، مثل این که مثلا ما وقتی که اولیات را تصور میکنیم، همین که تصور کنیم به صورت درست، در اون تردید اصلا نمی کنیم که مثلا اجتماع نقیزن شیء واحد در زمان واحد در مکان واحد من جهت واحده هم باشد هم نباشد، هم گرم باشه هم سرد باشه. این اگر تصویر درست کنیم که اصلا تردید نمی کنیم، این میشه اطلاق ضروری بدیهی. یا مثلا انسان به خودش علم داره، علم ذات، علم حضوری ذات. وقتی علم حضوری به خودش داره، این دیگه اصلا تردید نمی کنه، جای این که این واضحه. یعنی این یک پاسخ مرحوم علامه از مجلسی. حالا اینا بعدا انشاءالله تعالی به اینا میرسه، نمیتونه از اینا به سرعت بگذاریم، چون در جوابهای دیگری هم از ائمه هست، غیر از توفیق جوابهای دیگری هم هست، تعابیر دیگری هم هست، باید به اونا هم برسه. عرض بنده فقط در اون قسمت اول فرمایش ایشان، حالا میخوام اونو بررسی کنیم، که ایشان فرمودن یک این که یکی از دو احتمالی که فرمودن در زید هر دو روایت، هم در بهار هم در مرآت که قبلا مدارش عرض کردیم، فرموده است که خداوند متعال معجزه ای را ایجاد میکنه، این خارق العاده ای را، که این معجزه دلیل می شود بر این که او دیگه تردیدی نکنه. چطور دیگران، افراد دیگر مطمئن می شوند که این شخصی که مدعی نبوت است این خطا نمی کنه، و درست میگه که از جانب خداست و پیغمبر خداست، از راه معجزه. حالا ایشان فرموده است همین مطلب که معجزه باشه برای خود دریافت کننده این معرفت الهی هم نقش تردید را رفع کردن، رفع تردید و اطلاع یقین را داشته باشه. این سخن ایشان. اولا این فرمایش ایشان قبلا توسط مرحوم شیخ مفید بیان شده، این از برحال افتخارات ایشون نیست، مطلبی است که مرحوم مفید در پاسخ به یک سؤال اینا داده. من حالا فرمایش مرحوم شیخ مفید رو اول خدمت کنم عرض میکنم، بعد اینا بررسی میکنم. یک کتابی دارد ایشان به نام المسائل الاخبریه، المسائل الاخبریه که 51 سؤال است، 51 سؤال است، سؤالهای کلامی در باب آیات قرآن، متشابهات قرآن، یا در مسائل اعتقادی، مشکلات احادیث که یک شخصی به نام الحاجب ابوالليث، الحاجب ابوالليث ابن تراج پرسیده، شخص به نام الحاجه ابوالليث بن تراج نامه می نویسد به شیخ مفید. تو اون زمان می دانید دیگه شیخ مفید علم و میلوندار و یکه روزگار در عالم تشیع شیخ مفید بود. این شخص بود بلا تشبیه، اگر امام معصوم باشد کرسی درس داشته باشد چجور علم می شود و از اطراف و اصناف آوازه او را می شنوند به سوی او هر می شود که بار سفر می کنند میان. شیخ مفید چنین جایگاه خیلی مرد برجسته و شخصیت بلندی بود، لذا اون وقت اون دو بیت در وفاتش وقتی که از دنیا رفت از ساحت مقدس ولی از ارواح ناله الفدا به عنوان تعزیت و به عنوان تسلیت در باره ایشون صادر شد که بعدی که فوت ایشان فقد ایشون دیگه اصلا باعث شد که آفاق همه از بین اصلا می رود، یعنی تعمیه شخصی دیگه بیوری. و بعضی از علمای مخالفین گفتن دیگه راحت شدن مخالفین با فوت شیخ مفید، راحت شدن، یه حال راحتی دیگه می رود. اینجور بوده آشما یاد نکنید وقتی ما میدونیم شیخ مفید یه آدم سمی نیست، واقعا علم بوده، حقیقتا بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده. خب حالا به هر حال ما همه بزرگان را در حد بزرگیشان باید احترام بکنیم، قدردانی کنیم، حقیقتا فرمایشاتشون را بگیم، بخونیم، مطالعه کنیم. و حالا این همین المسائل الاکبریه را اگر رجوع کنیم واقعا چقدر نکات زیبایی، مطالب خوبی ایشون حل کرده. و اولین سوالش، حالا یه اشاره میکنم که ببینید علاقه من بشوید به مطالعه کنید، اولین سوالی که مطرح کرده اینه که آیه تطهیر که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اذهاب رجس است، اذهاب فرع بر وجود رجس است. وقت این چطور میشود؟ ما معتقدیم که اشباه ائمه قبل از حضرت آدم بوده و اینا وجود ثابت دارند، اینا متحرن از اول طاهر بودن. این چرا بس قرآن کریم می فهمد لیوزه و انتو مرلکته؟ در اقل این سؤالی که همین حالا هم می دوستن، این محل بحثه در بحث آیه تطهیر می دن این را. خب مثلا یک سؤالش اینه، حالا ایشون وارد میشه چه زیبا جواب می دهد و هر از این نمونه هاست، یعنی واقعا آثار این بزرگوار خیلی الهام بخشه. اسم بفرمایید، من هنوز فرمایششون نگفتم. ایشان یک کتابی دارد به نام المسائل الاخبریه، 51 سؤال را ایشان اصلا مطرح کرده. آقای کی؟ آقای الحاجب ابوالليث ابن سراح. خب حالا به خاطر همین که سائل ابوالليث الحاج و ابوالليث هست و مجیب الشیخ المفید هست، محمد ابن نعمان الاکبری، اکبر مکان زادگاه یا محل اقامت مرحوم شیخ مفید، اکبر اکبری که میگن نسبت به هم مکان. و چون 51 سوال در این کتاب هست، در منابع هیچ اینا به سه اسم معروف هست: المسائل العقبریه به نام مجیب، اجوبة المسائل الحاجبیه یا المسائل الحاجبیه به نام سائل، یا المسائل الاحدى والخمسین به لحاظ اون شماره سوال ها. یه چنین رساله ایست سوال کرده این آقا چنین درباره همین وحی ها به یکی از سوال راجع وحی سوال اجمالا من سوال یادداشت نکردم، ولی مضمون سوال اینه که آه خدا که جسم نیست، مکان نداره، زمان نداره. حالا با توجه به اینکه خدای متعال نه جسم است و نه مکان دارد و نه زمان دارد و نه هیئت شکل دارد، نه جسم است نه جسمانی، چطور پیغمبر با خدا رابطه برقرار میکنه و حقایقی را به عنوان مثلا وحی از خدا دریافت میکنه؟ سوال اجمالا اینه. در حال عریضه ای که برای اون سائل بوده است که بعدها هم در کتاب های مسلمین و خلاصه آمده، همینه نحوه این که یه موجود جسمانی میخواهد از یک حقیقت یا موجود به حقیقت غیر جسمانی این ارتباط برقرار بشه، این چطوری میشود؟ مرحوم مفید در جواب اینجور فرموده، برای اگر خسته نمیشید من عبارتشون میخوانم، مضمونش میگم خدمتتون. ان الله تعالی ان یکون له هیئه او کیفیه او یشبه شیئا من خلقه او یتصور فی الاوهام او یتخذ قصور ذلك علی الثقل احدا بباله. خب دیگه شما نمیدست اینجا داشت که نیزرن من اونقدر بخوام آیسته بخوانم به جایی نمیدستم. خب این فراز اول منزه بودن خداوند متعال از این جسم واسه جسمانی باشه، حتی شکلی در ذهن کسی بیاید، این خدا را خوابم نمیشه دید اینجوری ها، اصلا هیچ نمیشه تعالا از این که هیچ شباهتی حتی به بال و به ذهن کسی خطور بکنه. اگر شبهی چیزی به ذهن کسی بیاد نمیشه بگن این خدا از من خواب میدن، نمیشه. خلافا به بعضی از مظاهر بعضی از اهل سنت گفتن که میشه، حالا اونا رؤیت سر قیامت را قائلن، بعضیشون در دنیا خواب دیدن این را گفت. خب و حصول الامر من هو و نهی للحجج علیه السلام و سفرا ثابت معقول. این هم مطلب دوم که امر از جانب خدا، نهی از جانب خدا برای سفرای الهی، برای حجج الهی، این هم در شکی نیست، یقینا حجج و سفرای الهی اوامر و نواهی الهی را دریافت کردن و به بشر رسوندن. خب حالا دقت کنید، حالا از اینجا دیگه میاد سراغ مسئله ما. ولا لا یشتبه معناه علی الاولیا. خب همین اولیا یعنی همین سفرا و حجج، معنایی را که دریافت میکنم براتون مشتبه نمیشود. چرا؟ چجوری هست حالا این کلامی را که خدا القا میکنه؟ اول نحوه شو بیان میکنه، و هو ان یحدث سبحانه کلاما فی محل یقوم به الکلام فی الهوا و غیره من الاجسام. خداوند کلام رو در جسمی، در هوایی چیزی ایجاد بکنه، یخاطب بهی المؤهل للرساله، که با اون کلامی که ایجاد کرده کسی که شایستگی رسالت دارد با اون مرتا قرار میده، با اون کلام با اون صفت میکنه. و یدل علی انه کلامه دون منسوا. چطور دلالت میکنه این پیامبر را بر اینکه این کلام کلام خداست؟ کلام غیر خدا نیست، لأنه لا يقدر عليها أحد من الخلق. به این کیفیت که این به او میفهماند که این کار را جز خدا کسی نمیتونه انجام بده. این کار یه کاریه که فقط از خدا ساخته است، از غیر خدا ساخته نیست. به انه لا یقدر علیها احد من الخلق علی حال، هرگز هیچ وقت. فیعلم المخاطب، یعنی خود پیغمبری که مخاطب این کلام است، بذلک انه کلام الله، می فهمد که این کلام خدا. لما قد ثبت فی العقول من حکمته، از نظر عقل خدا حکیم است. و انه لا یلبس علی العباد ولا یصدق کاذبا علیه، خدا حکیم است، حکمت الهی مانع از این است که امر را ملتبس کند، التباس ایجاد بشه، یعنی وارونه مطلبی را به سفیرش، به حجتش که علل عبادت، مطلبی را به اصطلاح وارونه به او بگه و این که کاذبی را تصدیق کنه. این از نظر عقل محاله. ولا یعضد و باطلا به برهانه، هیچ کسی را که راه باطل میره با برهان او را تأیید نمی کنه. اون وقت مثال بزن، میگه و نظیر ذالک ارساله لموسی علیه السلام، خدا موسی را فرستاد و تکلیمه ایاه و وحیه الهی که البعثت له و الارسال، که موسی را فرستاد و با او سخن گفت. فاحدث کلاما فی الشجر، خداوند کلامی را در درخت جا کرد. التی رام موسی منها اقتباس النار، اون درختی که موسی رفته بود که آتش را از اون دریافت کنه بیاره، کلام را هم خدا در همون درخت ایجاد کرد. او فیما یتصل به شجر من الهوا، یا در خود جسم درخت کلام را ایجاد کرد یا در هوای متصل به درخت. بالاخره این کلام را از جانب شجره طبق صریح قرآن شنید. حالا یا در خود درخت این کلام ایجاد شد به زندان، یا در هوایی که مجاور با اون درخت بود. و دل لهو، کلام را ایجاد کرد، با موسی سخن گفت و دل لهو علی انه کلام خدا، و او را هم دلالت کرد که این کلام کلام خدا نه غیر خدا. دون من سوا، چجور؟ ببینید، به جعل یده و ایزا امن سیر سوهن، این فرمان که مرمون مجلسی که فرمون که معجزه اعطا میکند، ایجاد میکند، به این معجزه اون وقت حیبه این میبرد که این منشأش خدا و غیر خدا نیست. توجه میفرمایید، این شیخ مفید میفرماید، مثال میزند که موسی را و قلب عصاه و ثعبانا حیا یسعا فی الحال، و این که اون عصا را هم تبدیل کرد به اژدها، مار بزرگ اژدها که جنبش میکرد راه میرفت. فعل من موسی علیه السلام به هذین المعجزین، به واسطه این دو تا معجزه، علما ان المتكلم له اذ ذاته هو الله. این همه حدیث که مرحوم مجلسی فرمودن ایشون تفسیرش بیان کرده، هو الله جل اسمه الذي لا يقدر على مثل صنيعه باليد والعصا احد من الخلق، که غیر از خدا نمیتونه این کار رو انجام بده، این کار کار فارغ العاده الهی است. پس اونی هم که دریافت کرده الهی است. این تانگه مطلب ایشونه. بعد البته دو شرط دیگر وحی هم میگه ها، این یک شرط از وحی دیگه، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، این من وراء حجاب است که توضیح داد. صار میفهم ثم قد يكون الكرم من الله تعالى في معنى الارسال بخطاب المرسل نفسه من غير واسطه، این شمو وحیا، یا بشر یا چیز ملکی را میفرسته که میشه باید یورت بده رسولن. و بالاخره میفهمد و یعذر کلامه للملک مثل ما عذر کلامه لموسی علیه السلام للمعجزه. این را اگر حالا آدرسش را میگم و از شکرتون بزرگ فرمایی، مصنفات شیخ المفید 15 اومدم جلد هستی مجموعه مصنفات الحمدلله مجموعه آثار شیخ را در کنگره هزاره شیخ که برگزار شد 1413 دیگه الان ما 29ایم الان 1429 قمری هستیم در سال 1413 در قم کنگره هزاره شیخ برگزار شد که ایشون متوفای 413 هجری است یعنی 1000 سال بعد از درگذشت او ببینید اینجور از سال شخصی و آخر عنایت الهی اینجور میشه بعد از 1000 سال کنگره جهانی نه تو قم فقط برای حوزه جهانی هیچ کنگره ای که بعدا برای شیخ انصاری شد برای دیگران شد هیچ کنگره شیخ مفید نشد عجیبه یعنی اون جمعیتی که آمده بود از دنیا هم حتی آقای مسدرموت آمده بود مسدرموت رساله دکترا خارجی رساله دکترا درباره اندیشه های کلامی مرحوم شیخ مفیده که مقایسه کرده از شیخ مفید را با استادش شیخ صدوق با معاصرش عبدالجبار با شاگردش مرتضا این واقعا بعضی وقت خارجی ها تو کارهای پژوهشی انصافا کارهای خیلی زیبایی میکنن به پژوهش خیلی بها میدن حالا ما به سیاست مداراشون شیطان ها کار نداریم کارهای پژوهش رو هر میکنن به پژوهش خیلی اهمیت میدن یه نفر اونجا پیدا میشه درباره شیخ مفید به این کیفیت به این زیبایی شیخ مفید و استادش صدوق شیخ مفید و شاگردش مرتضا شیخ صدوق و معاصرش که خب اینا با هم دیگه بحث علمی داشتن آقای عبدالجبار این خیلی کنگری از الحمدلله به هر حال این آثار بزرگوار هم احیا شد در 15 جلد مجموعهش خیلی هم شکیل و خوب چاپ شده جلد ششم میشه حالا خاطر وجود بفرمایید صفحه 38 و 39 المسائل الاخبریه بله کتاب حالا هست البته این چاپ دیگر هم داره غیر از این که در قم چاپ شد به اصطلاح برای همون کنگره یک چاپ دیگری هم داره غیر از هست توی بازار حالا پس از بود راهی بیردی چاپ دیگر رو پیش دارم خب این از کجا؟ به چه دلیل؟ کجا دارد که این بعد از این بود؟ ندارد چیزی های قرآن ندارد دیگه اطلاق داره آیات قرآن بله خدا هم با او صحبت کرد هم ید بیضا داد هم برهانان محازانه برهانان مزبله کرده را داد بله میدم قرآن که نیامده یک فصلی بگشاید همه حالات و رخدادهای از موسی را در وادی طور یک جا بگوید ثم مضا و تقلبت و فلان اینجور که قرآن بحث نمی کنه قرآن کریم مطالب را نمیدانیم یعنی الان کسی واقعا بگوید بله فقط این معجزه را داره اون وقتی میخواست با مرها با قرآن قرآن صحبت من اصلی نداره اسلام داره حالا هر می شود خدمتون که نقطه ای که و عرض میکنم ببینید این زمینه وجود داره شک نمیکنن چرا نمیکنن بس در این از دارم میخوام ببینید چجور آقا این درجه معنوی سر حاصل شده چه شده که او شک نمیکنه چرا شک نمیکنه امام فرموده است به توفیق من الله اما حالا به توفیق من الله یعنی چه داری اینا توضیح میدین دیگه میخوام ببینید چه فرمودن حالا ما که هنوز تمام نکردیم پرونده بس نبستیم که بس حوصله داشته باشی آدم عجول به جایی نمیرسه تو علم به خصوص آرام آرام ببینید چه میشه اینا بزرگان فرمودن حرفای شیخ مفید حیثیت به این بزرگی بعد علامه مجلسی بالاخره ما یه طلبه کوچک اینقدر بایستی حوصله کنیم فرمایشات اول بشنویم بعدم بررسی کنیم بله معصوم نیست شیخ مفید هم معصوم نیست خدام لالدسی هم معصوم نیست هیچ کس دیگه غیر از معصوم نیست معین معصوم نیست یه باید بررسی کنیم ما نه ایشون این خود اینا نمیگه معجزه معجزه ید بیزاد فرماید این که فرمود که ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء خب این دید که بله این از جانب خداست، مقارنه با اینکه واژه حرف زد و سلام را ایجاد کرد، این هم ایجاد کرد. این حرف شیخ مفید و علامه مجلسیه که یعنی معجزه ید بیضا و اون اتراک اجدها شد امر فارغ العاده من الله، مقارنه با چیه؟ مقارنه با این هستش که گفتش که اینی ان الله فخلق لعلیک انک بالوادی المقدس، یا انا اخترت که تصنع لما یوها. اینا دیگه اینا که با اسم موسی صحبت کرد سلامات رو القا کرد برای اینکه دیگه شک هم نکنه که خلاص خودت این خلاص با من صحبت میکنه، این معجزه رو هم ایجاد میکنه، یقین پیدا. این بیان بزرگوار. نکته ای که به ذهن میرسه حل میکنم خدمتتون، تعامل بفرمایید ببینید این چجور. ببینید معجزه مگه چی؟ همون ید بیضا و صعبان اصحاب ترکیب شدن اصحاب اجزا مانند آن. تعریف معجزه چیه؟ حقیقت معجزه چی هست؟ عبارت هست امر خارق للعاده، درست؟ امر خارق للعاده چه؟ حاصلون این امر خارق العاده ای که حاصلون به مشیت و عنایت خاصت من الله تعالی، این حقیقت معجزه است. در مقام ثبوت، چون معجزه مقام ثبوت داره مقام اثبات داره، در مقام ثبوت حقیقت معجزه اینه. چون این که میگیم خارق العاده است جنس است، به منزله جنس است، خارق العاده دیگر هم هست، چشمبندی و نمیمنزال اینا خارق العاده است، سحر و کهانت و نم خارق العاده است. اما این خارق العاده است که به عنایت و مشیت خاصت من الله، یعنی رزن تکوینی و تشریعی من الله خاطر نیست، میشه معجزه. الفار بین المعجزه و غیری و غیرها من خوارق العادات اینه که این وصل است به مشیت تکوینیه و تشریعی، یعنی رضا هم هست ولی تکوینی سهر ظاهر هم به تکوین الهی انجام میشه. و ما هم به ظاهرین بهی من احد الا به اذن الله. قرآن کریم اونجا که قضیه ساحران زمان از سلیمان نقل می کند که و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم به ظاهرین بهی من احد الا به اذن الله. این اذن اذن تکوینیه، یعنی قانون علیت و سببیت. اما معجزه اون خارق العاده است که عنایت ویژه الهی را داره، یعنی خدا او را میپسنده، اذن تشریعی هم داره غیر از این تشریعی، اذن ویژه، حمایت و عنایت ویژه. این میشه حقیقت معجزه دیگه در مقام ثبوت ها. حالا مقام اثبات حدی است و عجز آخرین و مقام اثباته، اونا مربوط به مقام ثبوت نیست، اونا مربوط به مقام اثباته. تفصیل مطلب را خواستید به همین شرح کشف المراد حقیر ایضاح المراد رو بفرمایید. چند صفحه این مقام ثبوت، مقام اثبات، ارکان معجزه، مقدمات، اینا دو بحث شده، این لب بشید. خب حالا که اینطور شد، خوب دقت می برزم خود وحی چی آقا؟ خود وحی یک پدیده خارق العاده، خود وحی یک پدیده خارق العاده است. در واقع خود وحی هم از صنف معجزه است. وحی یعنی چه؟ یعنی معرفتی که از طرق عادیه فکر و حس و شهود عارف و اینا حاصل نمیشه، از این طرق نیست، بلکه طریق خارق العاده دارد. لذا آموزش پذیر نیست، تعلم پذیر نیست. اینجوری دیگه وحی، وحی که ما در باره انبیا مورد بحثمونه اینه، اکتسابی نیست. لذا هر چقدر یک آدمی در مقام حتی فش که علم حضوری شهودیه، هر چه مقام از بالا بره سال عمر نور داشته باشه، در تمام عمر نور کشف کند به مقام نبوت نفرده، او خارق العاده است. این را یه دفعه دیگه هم خدمتتون میگم، امسال پارسال عرض کردم لذا اون حرفی هم که محی الدین گفت که اوائل بحث نفت گفت خدمت شما آقا الان آش خوندم خدمت شما و از اینجا منطقه ایست ما نمیزنیم از خبر نداریم، هیچ عارفی خبر نداریم، اگر یه عارفی آمد گفت ذهن اینه بی خود میگه، چون تا شهود نکند خبر نمیتواند بدهد، هیچ عارفی هم اون مرتبه وحی نبوت شهود نداره، میشه خارق العاده، نه راه فکر، نه راه حس، حتی نه راه شهود متعارف که یعنی اکتسابیه با زحمت میشه بهش رسید، اینا نیست، خارق العاده است. خیلی خوب، حالا وقتی که خارق العاده شد، خود دقت کنید، حالا که خارق العاده شد، خارق العاده، اینم خارق العاده، اونم خارق العاده، چه مزیتی دارد که این بتواند دلیل او باشد برای اینکه این خارق العاده منشأ الهی داره؟ از این خارق العاده خود نبی استفاده، بله برای دیگران میشه، خوب دقت کنید، برای دیگران فرض هم حرف علامه طباطباییه، برهان برای دیگران میشه، چرا؟ چون آقا آمده میگه من نبیم، نبیی یعنی چی؟ یعنی یک طریق خارق العاده معرفت دارم، ادعا میکنه برای ما دیگه، میگه من یک طریق خارق العاده از معرفت دارم، خب ما حق داریم بگیم آقا اگر راست میگی، یک خارق العاده دیگه انجام بده که ما یه چیز ببینیم لاحقا، آخه این خارق العاده تو ما در درون تو ما چه میدونیم هست یا نیست، شما داریم میگیم ما اصلا بزنیم تو این خارق العاده داری یا نداری، اگر راست میگی داری بسم الله، این خدا که دیگه اینجور نیست که همه یه دونه خارق العاده داشته باشه، بسم الله یه خارق العاده ای انجام بده، یه شواهدی داشته باشه، بود نه حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز، اون وقت این وقتش آقد میفهمیم راه، ببینید این برای دیگرانه، این برای دیگرانه، الان بحث ما که این نیست که برای خود نبیه، خود نبیه. خیلی خوب، حالا نبی با دو تا خارق العاده مواجه میشه، دو تا خارق العاده است دیگه، هم سخنی را میشنود فقلا نعلی تحکنک للواد المقدس تو انختر تو کرد یا موسا اینی انختر تو کرد فستن علم آیوها فستن اعتو کرد نفسی، اینا را میشنود دیگه، اینا بو الغا میشه، حالا یا صدا هست یا در نفس تحجیر، بالاخره اینا میفهمه این خارق العاده است، قبلا که چنین چیزایی نبود، کسی دیگری هم که نیومده مخاطب این کتاب بشه، اگر خوب عنایت میفرمایید بحث ما فعلا اینه که مایی که از بیرون نگاه میکنیم این امکان دارد که در اونجا احتمال اختلافی را فرض کنیم، ما برای پیغمبر میگیم برای محال نیست چنین فرضی، چون ممکنه لذات که نیست، خب حالا از خدا خود پیغمبر شک نکرده، شک نکردم دیگه، به لحاظ قضیه خارجیه شک نکردم، هیچ پیغمبری شک نکرده، اون حرفا هم مزخرفات بی اساسه، که پیغمبر آمد نظرم که چی است و رفت بیشه خدیجه و بعد رفت بیشه برقصه بینه فرمیشه که نکره نمشه و این حرفای بی اساس باطلیه، هیچ پیغمبری که از جانب خدا مبعوث شده از فرستوزنی در این که این از جانب خداست اون شک نداشت نداشته که بخواه بره پیش این اون که براش روشن کنن که من پیغمبر شده یا نشده، مثل روز براش روشن بوده، اما چرا معجزه نمیتونه این کارو بکنه؟ قدر نمیتونه معجزه حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز باشه برای خود شخص دیگه، اگر این محل تردیده اونم محل تردیده، از کجا که این ید بیضا را خدا داره میده؟ اگه بحث احتمال است، از کجا که این ید بیضا برای خود شخص ها؟ خب شاید یک نیروهای دیگری هستن قدرت دارن بر عالم طبیعت غیر الهی، تصرف میکنن در این عالم، این کار رو میکنن، میتواند این چیز را هم به اصطلاح اثار را هم صورت اجراها در بیاره، این چیزی نیستش که نیروهای مقاهر در عالم طبیعت هست، شیطانی اهریمنی هستن. خب اونا میتونن این کار رو ممکنه بکنن، چرا اونا کرده باشن؟ معجزه نمیتواند این مشکل ما رو حل بکنه. تو خود معجزه هم دوباره همین احتمال در خودمون هم میاد. من عین علم موسی که این ید زیزا من جانب الله هست لا من جانب غیر الله، همون احتمالی که داری روش بحث میکنیم. من عین علم که این صدا صدای خداست، من عین علم که این فعل فعل خداست. چه فرق میکنه؟ اون صدای فعله، او کلام این هم یه فعله دیگه. اگر میشه از اونجا فرض کرد که برای او مثلا احتمال خلاف باشد و باید یکی رکی برای استندان بشه باشه اینجا هم لذا معجزه نمیتونه. این اولا ثانیا هم میگه لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف این است که با یک بار ید بیضا و یک بار ثعبان عظیم کار تمام نمیشه. هر باری که هر دفعه ای که برای خود موسی ها، برای خود برای دیگران نه، دیگه برای دیگران یک بار که آمد دیگه تا آخر کافی. مقصد میبینید چون تغییر احوال یاد داده نشده، آمد با این معجزه برای ما ثابت کرد راست میگه خدا فرستاده دیگه ما بسمونه، این رحم نکرد. اما برای خودش هر دفعه ای که برای اون صدا بیاد دوباره باید یک معجزه بیاد. یعنی از من یک کار نداریم واقعا این قصدی که معجزه نشده. هر باری که ارتباط برقرار میشه احتمال میاد دوباره باید معجزه بیاد که این تردید را این ببره یقین پیدا کنه. بعد ما نداریم. یکی از رفقا میگفت که اون جسی قلب من اینو اشاره کردم، میگفتن بعد از درد میفهمودم که خب بالاخره وقتی که یک بار شد حضرت موسی همون یک بار که اون معجزه حاصل شد دیگه با اون صدا آشنا شد. این صحنه که صدای خدا چطوره. دفعه دوم اگه دید همین است نوبی از این از جانب خدا، اگه یه خود تونش زیر و بندش به تغییرات کرده اون وقت میگه نه این احتمال در جانب خدا نه. این اینجور نمیشه مثلا را حل کرد. اینا زن و گمانه، اینا دیگه اون یقین میشه که خصوص در قام نبوت نداره، هم حاصل نمیشه. مثال میدادن که حالا اگر یک کسی نهج البلاغه را مثلا میشناسه، نمیدونم کلام علامه را میشناسه، کلام که میشناسه، خیری که این فن است اگر مثلا اثار شناسه هر جای عبارتی از اثار هر جا باشه بخونه یقین قطعی که نمیکنه. میگم من اطمینان دارم. اما اگه بگیم هر سبب قسم بخور میگه اون چیزی هست، من قسم بخورم شاید یه آدمی باشه اونقدر ماهر چند تا صدام درست کرده بودن دیگه، شده صدام میگه مثلا کرده بودن، هم شکل صدام بود کسی نمیفهمید، هم صدا هم همین حرکات و سکنات و اینها. من نمیدونم اینکه لذار یه دهی تا آخر هم هنوز شک داشتم که آیا صدام بوده که اعدام کردن بعضی ها شاید هنوز هم تردید میکنن مثلا این صدام بوده یا همون که از مطابه ها شد. پس این راه آدم با همه عظمتی که شیخ مفید داره از کردن باشه علامه و مجلسی داره درسته، ولی این اشکال به نظر میده که به این قضیه هست. اون علم ضروری چیست که فرمودن وجه دوم او رو ان شاء الله سبحانه و تعالی بعدا میرسه. اون شاید هر که اساسی همونه که این به توفیق من الله اعطاء معرفت ضروریت لا تقبل تردید اصلا، منتها باید تدوین بکنید. به نظر بنده خب مرحوم الله صدرا که اینجا انتظار میرفت به فرمایت نفرمود در این شرح این احادی، اما مرحوم قاضی سعید اینو تدوین کرد. شاید این چیزایی که در ذهن آقای مصنوعی هست که شکسته شکسته ایشون بیان میکنن غیر فنی، فنیش را مرحوم ببینید قاضی سعید بیان میکنه. منتها دیگه الان وقت گذشت، اگر حالا میدونید که فرصت میکنید و این از یک مطالعه ای بفرمایید، بالاخره کلام ایشون هم ساده نیست را خود باید با دقت ملاحظه بفرمایید، جلد سوم شرح توحید صدوقه. جلد سوم شرح توحید صدوق حاضر شما خدمتتون تقدیم کنم اگه خواستید ببینید. جلد 395 تا 96، 395 جلد جلد دیگه توحید صدوق شرح کردن این چاپی که ملاحظه می فرمایید. ولی این را ملاحظه کنید انشاءالله تعالی فرمایش خیلی نقض خوبی داره بیان میکنیم ببینیم با فرمایش ایشون جامعیت داره یا نه، مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، طوری میشه شود صلی الله علیه و آله. درس که داریم دیگه هر اوایل هفته آینده که بعد هست که چه تاثیر میشه. خیلی خوب باشه، هفته آینده درس صلی الله علیه و آله.